أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب در مورد مشکل تخصیص اکثر در قاعده لازرر صحبت میکردیم، برابر این مبنا که مرحوم شیخ انصاری داشتند که مراد از لازرر نفی حکم ضرری است. در تقریرات آقای سیستانی دام زلو بیاناتی ذکر شده برای حل این مشکل. ایشون در واقع میخوان بفرمایند که مواردی رو که به عنوان خارج از تحت شمول لازرر ذکر شده، اکثر این موارد یا همه، حالا تعبیر نداره، موارد زیادیش مواردی هست که به تخصص هست نه به تخصیص. در توضیحی که میدن در واقع میخوان بفرمایند بعضی از این موارد صدق ضرر نمی کند، بعضی موارد صدق ضرر می کند، ولی لا ضرر و لا ضرار از اون موارد منصرف است. یعنی هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار تزییقی در حکم ضرری منفی ایجاد می کنه، بنابراین عدم شمول دلیل نسبت به این احکام به تخصص خواهد بود نه به تخصیص. بنابراین در دو مرحله ایشون بحث رو دنبال میکنن. در مرحله اول ایشون میفرماید که لا ضرر، ایشون در واقع دو امر رو اینجا دنبال میکنن، در اینکه ما با دقت در مفهوم ضرر روشن میشه که بعضی موارد ضرر نیست. امر اول این هست که تعبیر ایشون حالا من بخونم، از ضرر و فشفت الامر الاول فی التدقیق فی مفهوم ضرر ان الضرر فی الشیء کالمال مثلا لیس مطلق عروض النقص علی بل کنو انقص اما ینبغی ان یکون علی من کمیت اول مالیه کما لو عرضت لو عرضت علی المال آفتون توجب و نقص مالیته او نقصت کمیت و بوب زیاء او سرقت او قصب او بصرف المالک لهو فیما لا یعد معونتا له ولا یعود منه فائدتون علی فعمال و صرف فیما یرجع الی معونت شخص و شعونه او ینتفع من به نحو مناسب و فانه لا یکون ذلک ضررا علی ولذا لا یعتبر صرف المال فی معونته و معونت عیاله فیما یحتاجون الی من المأکل و المشرب و الملبس و العلاج و الوقایه و التنظیف و سایر حاجات هم اضرارن بالمال لا لغتن و لا عرفن و کذالک صرف المال فی اداء الحقوق العرفیه للغیر و سایر رغبات اغلاییه که سفر الى مکان آخر لغرض انتقافی یا او اجتماعی و ها که دوله بیشتره که شخصی مشروع عام من او جهت عامه یا امول انتفاع به ها. وبالجمله فصرف الشخص المال في الشؤون المتعلقه بتعيش نفسه وعياله بحسب مستواه من العرف والعاده لا يعد ضررا عليه، لان شان المال ان يصرف في مثل هذه الامور بل عدم صرفه في مثل انفاق على العيال يعد اضرارا بهم وظلما عليهم، واذا لم يكن صرف المال في ذلك اضرارا فلا ينقلب ضررا بالالزام الشرعي ليكون الحكم الشرعي ضرريا. خب این مثل کلی که شون بیان میکنن، بعد میفرماین بنابراین یه سری موارد داخل در محدوده ضررها نیست، من جمله ایجاب صرف المال فی ما علیه من الحقوق به حسب العرف کل انفاق علا من یجور انفاق علیه عرفان که زوجت و الاولاد و بعض الاغربا بل المواشی و نهبا و کذاری که صرف المال تفریق ذمتی اما شراه و من غیره اما اشتغلت به ذمت و من جهتی اطلافی لمال غیره و بدلن انتفاقه. بله این یک جهت، یکی ایجاب خمس و زکات فی الجمله، چون اینها در مصارفی که عمدهش تحفظ بر نظام و مصالح اجتماعی عامه هست صرف میشه. یک قسمتی که ضرر سر نمی کنه ایجاب صرف مال در ازاله بسیاری از قضارات عرفیهی که اجتناب از اونها مناسب هست، این ازاله که من الموارد مختلف هست. خب این بعد یک سه حالتی رو ذکر می کنه که در این سه حالت ضرر صدق نمی کنه و از تعریف ضرر مواردی که خارج میشه رو در عنوان عام جمع کردن که اون حالا بعدن عرض کنه. در این بیانی که ایشون اینجا دنبال کردن یک ابهامی وجود داره، اون اینه که گویا ضرر منفی رو ضرر به مال تلقی کردن، گفتن چون مال باید در یک جای خاصی مصرف بشه بنابراین اضرار به مال نیست، در حالی که لا ضرر ضرر به مؤمن به مسلمان و امثال اینا مراد هست، نه حالا اضرار به مال مهم نیست، مهم این هست که آیا اضرار به مال صدق میکنه یا اضرار به مال صدق نمیکنه. مگر ایشون بخواد بگه که در مواردی که مال در مواردی که مال در ما یمقی ان یصرف صرف بشود این اضرار مالک نیست و این ما دلیلی نداریم. ملازمه بین این که صرف مال در ما یمقی ان یصرف باشه و این که به شخص ضرر وارد نشه همچه ملازمه وجود نداره. ممکنه من موظف باشم به خودم ضرر بزنم تا جامعه منتفع بشه، این که من موظف هستم به این که به خودم ضرر بزنم تا جامعه منتفع بشه این باعث نمیشه که اینجا ضرر صدق نکنه. حالا اون یه بحث دیگه، این که آیا اینجا لا ضرر اینجور موارد رو شامل میشه به هیئت ترکیبی یه به اصطلاح انصراف داره یا انصراف نداره این بحث دیگه است. ضرر صدق میکنه جایی که شخص خودش رو فدا میکنه برای اینکه جامعه منتفع بشه. خب حالا این رو بعدا توضیح بیشترش هم عرض میکنم. بله یه مطلبی تو تو این بحث ذکر شده که باید این دو جدا بشه. ببینید این که انسان یک سودی رو، یک مال، یک چیزی رو که متعلق به انسان هست، من مال و ارض و نفس رو از دست بده، ولی مقدار همون نفعی گیرش بیاد یا بیشتر از اون نفعی گیرش بیاد، خب این ضرر نیست. من یه معامله میکنم، در این معامله 1000 تومان از دست میدم، 1000 تومان یک مالی که معادل 1000 تومان هست گیر میارم، این معامله معامله ضرری نیست. یا یک شیعی رو با از اون روشندتر جایی که بیشتر از اون گیرم بیاد، یا حتی جایی که کمتر هست ولی من به او احتیاج دارم، برای من لازم نیست ارزش عقلاییش بیشتر باشه. فرض کنید که یک مالی هست قیمتش در بازار 1000 تومنه، من این رو 2000 تومن میخرم به دلیلی که من شخصا به این شیء احتیاج دارم و به اندازه 2000 تومن این برای من ارزش داره. اون مقداری که به دست آوردن بدل این مال برای من ارزش داره و مقداری که از دست میدهم یکسان هست. خب اینم عرفاً اینها ضرر صرف نمی کنه. این عرض کنم خدمت شما، بنابراین فرض کنید من حالا مثال دیگه عرض بکنم، شما شخص مریض هست، پول میده سلامتی به دست میاره، پول دادن در اینکه از دست من رفته ولی سلامتی که جایگزینش میشه باعث میشه که این پول دادن ضرر به من محسوب نشه. باید مجموع اموری رو که من از دست میدهم و اموری رو که به دست میآورم رو ملاحظه کرد، ببینیم سرجم آیا من اون چیزی که از دست دادم بیشتره یا چیزی که به دست آوردم بیشتر هست. این رو باید ملاحظه کرد. این باعث میشه که بعضی از امور یه نکته دوم که بعضی اشخاص هستن به منزله خود انسان تلقی میشن، مثل همسر انسان، فرزندان انسان، خدم و حشم انسان. بنابراین من خرجی که می کنم و در برای رفاه فرزندانم، برای منفعت بردن فرزندانم، این هم عرفاً می تونیم بگیم ضرر نیست، چون انسان و عیالش و انسان و فرزندانش تعدد شخصیتی در اینجور امور برایشون قائل نیستیم، همه یکی هستن. کنه از یک جیب من پول خارج میشه به جیب دیگری وارد میشه. میگه در بحث زکات هم ذکر کردن، گفتن که اینکه من زکات رو بخوام به من یجب الانفاق علیه بدم، به عیال و امثال اینها بدم، این کنه عرفاً اخراج مال نیست، چون از یک جیب کنده خارج شده به جیب دیگر داخل شده، در حالی که زکات اخراج مال است، اخراج مال هست. بنابراین اینجور موارد رو میتوانیم بگیم که ضرر صرف نمی کنه. همچنین جایی که من فرض کنید دستم کثیفه، یک پولی میدم میرم بدنم مثلا کثیف هستم، میرم حمام تمیز میشم ولی پول از دست دادم، ولی پاکیزگی رو به دست آوردم. پاکیزگی یکی چیزی هست که انسان به اون رغبت داره، در مقابل اون مالی که از دست داده این وصف پاکیزگی رو که به دست میاره باعث میشه که از دست دادن مال مصداق ضرر نباشه. خب یه سری از این موارد درسته، ولی اینکه من یک مالی رو از دست بدم برای اینکه جامعه منتفع بشه، با توجه به اینکه این عرض کنم خدمت شما یک نوع وحدت عرفیه بین من و جامعه وجود نداره، اینها رو نمیتونیم ما عرض کنم خدمت شما از صدق ضرر خارج بدونیم. تو این تعبیراتی که اینجا آقای سیستانی در تعبیراتشون آمده یه تعبیری هم هست، این تعبیر نمیدونم این تعبیر برای چیه، ایشون میفرمایند که بله که شخصی مالش رو در مثل انفاق برای عیال صرف نکنه این یعد و اضرارن بهم و ظلمن علیهم، اضرار به عیال تلقی میشه. یه موقعی من عیال خودم رو یکی میدونم، اون یه بیان ما بود که ما میگفتیم که در واقع صرف مال در شؤون متعلق به نفس این اضرار نیست، چون من و اون شؤون متعلقه یک نوع وحدت عرفیه بینمون هست. ایشون به این بیان نمیخواد بگه، میخواد بگه که من اگر به عیالم انفاق نکنم به عیال ضرر زدم. خب بحث سر این هست که من دارم متضرر میشم، عیال منتفع میشه. بحث سر این هست که شارع مقدس میگه احکام من به گونه ای نیست که شخصی که به این حکم میخواد عمل کنه عبد متصل در عمل کردن به این حکم متضرر بشه. خب حکم این که وجبه الانفاق علی العیال باعث میشه که منفق متضرر میشه، حالا اون عیالی که اونجا هست متضرر بشه نشه، حالا از اون جهت عرض کردم وحدت بین شخص و عیال صرف نظر کنید، اینا رو متعدد فرض کنید، این که حالا ظلم اضرار به او باشه یا اضرار به او نباشه خیلی در این بحث دخالت نداره. خب و من هنایی از هر که بحث مثال هایی که آقای سیستانی اینجا در تحضیراتشون ذکر شده مثال ها رو نمیشه خیلی هاش رو با بیان آقای سیستانی از دایره شمول ضرر خارج کرد، بعضیش رو به بیان دیگری از دایره شمول خارج میشه. من چون ایجاب صرف المال فی ما علیه من الحقوق و حسب العرف میگه حقوق عرفیه که انسان داره این ضرر نیست. چرا ضرر نیست؟ یه موقعی یک مثال اولی که ایشون میزنه کل انفاق علا من یعنی بول انفاق علیه عرفن که از زوج از اول اولاده و بعد دل امر ما ولی مماشی و نهره ها این ها. خب فرض کنید ما بگیم که من اگر مالم رو از دست بدم گوسفندم بخوره، خب گوسفند من باعث میشه که هی گوسفند من حفظ میشه، گوسفند من جزی از مال هست، مجموعاً مقدار امری که از دست دادم با مقدار امری که به دست آوردم اون سر به سر میشه و اون مشکلی نداره. همچنین من یجب انفاق علیه عرفن رو میگیم اینا به منزله خود شخص انسان هست، چیزی که من از دست دادم و چیزی که به دست آوردم اینا با هم دیگه تهاتر میکنن و هم دیگه رو خونسان میکنن، ضرر صرف میکنن، اینا خوبش کن نداره. ولی به این بیانی که عرض کردم نه به اعتبار اینکه وظیفه عرفیه دارم که به اینها انفاق کنم، میگه و کداره که صرف المال لتفریق ذمتی عن اشتراق من غیره. خب این اگر اونی که از غیر خریدم مبلغش اونی که خریدم ارزشش کمتر باشه، با مبلغ زیادی خریدم، اونی که به فرض کنیم یک مال 1000 تومانی رو 10000 تومان خریدم، 10000 تومان خریدم، خب این خب ضرر هستی. بله اگر مرادفش بود اون ضرر نبود. درست اشتغلت به این لمت و من جهت اطلافی لمال الغیر، من مال غیر رو اطلاف کردم باید متضرر بشم، چیزی گیرم نایمده در قبال این اطلاف، این به اصطلاح جریمه و خسارتی که باید پرداخت کنم چی میگیرم من؟ اون حالا اون او بدن اتفاقه، اون خب حالا یه بحث دیگر، اون رو ممکنه بگیم چون از اون طرف منتفع شده. درست یکی از مثال هایی که ایشون زده ایجاب خمس و زکات هست. ایشون میگه چون در مصارفی که تحفظ عمدش تحفظ بر نظام و مساله اجتماعی عامه هست این ضرر سرقم بود. چرا؟ ضرر سرقم میکنه دیگه. من موظف هستم برای حفظ نظام و برای مصالح اجتماعی عامه به خودم ضرر بزنم با اخراج خمس و زکات. اخراج خمس و زکات ضرر به شخص هست، به ملاک انتفاع نوع، بله ضرر به شخص هست نه اینکه ضرر به شخص مکلف هست. خب این هم. اما مورد سومی که از ایجاب صرف المال فی ازالت کثیر من القدرات العرفیت التي یحصل اجتناب عنها، این تعبیر التي یحصل اجتناب عنها رو که ایشون تعبیر کرده که انده میخواد نکته بحث رو بگیره، ولی نکته بحث چیز دیگه است. ما عرض کردیم ازاله قذارات عرفیه باعث میشه که یک طهارت و پاکیزگی گیر انسان بیاد، در مقابل پولی که پرداخت میکنه این طهارت و پاکیزگی که دریافت میکنه جبران هم دیگر میکنه. بله اگر مقدار مالی که انسان صرف میکنه بیشتر از اون طهارتی هست که به دست میاره، انسان میتونه بگه ضرر کرده، یه طرف رفته سلمونی یه ماپول زیادی داده قیافش هم قشنگ هم اصلا نشده، ای بابا رفتی پولتو حروم کردی اومدی، متضرر میگه من متضرر شدم به دلیل اینکه خودم رو به ضرر انداختم، چیزی گیرم نیمده، قیافم میخواستم زیبا بشه از اونی که قبلا بوده زشترش هم شدم. خب اینا اشکال نداره. حالا اون بحث که آیا این موارد لا ضرر یا لا ضرر به هیئت ترکیبی یا اینا رو شامل میشه یا شامل نمیشه بحث دیگه است که بیانات دیگه ای کلام آقای سیستانی هست اون رو فعلا کار نداریم. بحث در این هست که مفهوم افرادی ضرر این موارد رو شامل میشود. خب آقای سیستانی اینجا در ادامه بحثی که دارن در تقریراتشون این بحث آمده، میگه میتوانیم مواردی که از تعریف ضرر خارج هست طبق این بیانی که عرض کردیم رو در سه حالت کلی مضبوطشون بداریم. یک حالت اینی که در بعضی موارد اصلا صرف مال عرفاً ضرر نیست، ایشون میگه اکثر موارد سابقه تحت این ضابطه قرار میگیره که خب ما مناقشه و بحثش گذاشتیم. مطلب دوم این که حکم شرعی به ملاحظه کشف شارع از انکون المورد مصداق لجهت لا یعتبر صرف المال فی تلک الجهه ضررا فانه حینئذ یکون خارج عن الضرر تخصصا و ان لم تعرف مصداقیه المورد لتلک الجهه لدى العرف، نظير ما لو انكشفت مصداقية المورد من قبل غير الشارع كما في الغبارات المستكشفة الوسائل الحديثة، فإن صرف المال في عدالتها لا يؤد ضررا كما هو واضح رغم عدم تعرف العرف على المصداق فيها أيضا. این قسم دوم با اون توضیحاتی که دادیم رو اینجوری باید اگه بخوایم درست باشه این هست که گاهی اوقات من ولو یک چیزی رو از دست میدهم ولی از اون طرف یک منفعت بیشتری نصیب من میشود، منفعت بیشتری نصیب من میشود و با اینکه منفعت بیشتر نصیب من بشه دیگه ضرر صدق نمی کنه. این که اون منفعت بیشتر نصیب من شدنش رو گاهی قاد شارع کشف می کنه. مثلا در غسل جنابت، غسل جنابت من غسل که می کنم اون وزارت معنویهی که وجود داره و اون وزارت معنویگی در زندگی من خیلی اثرات ممکن داشته باشه و اون آلودگی معنوی یک آثار سویی داشته باشه که به وسیله این غسل جنابت اون آثار سو برطرف میشه. اونجور موارد اشکال نداره ما بگیم که ضرر صرف نمی کنه، ولی نه مطلق مواردی که آقای سیستانی به اون سعی که اصل ضرر رو تبیین کردن که نه در اون محدوده‌ای که عرض کردم درسته، محدوده‌ای که به وسیله حکم شارع ما کشف بکنیم که در قبال اون چیزی که اینجا از دست دادیم در قبال اون یک چیزی داریم به دست میاریم. خب البته یه نکته‌ای که قبلا در ضمن کلام شیخ انصاری ما نقل کردیم اینجا مد نظر باشه که آیا مراد از ضرر این هست که ما در قبال اون چیزی که از دست میدهیم در این دنیا چیزی نصیبمون بشه، یا اینکه همین اگر در آخرت هم چیزی نصیب ما بشه کافی هست. اون یه بحثی بود که مرحوم شیخ انصاری استظهارشون این بود که مراد از ضرر این هست که انسان در دنیا چیزی از دست بده و اون تدارک ضرر که باعث میشه که عنوان ضرر از مورد در مورد صدق نکنه باید تدارک دنیوی باشه، ولی تدارک اخروی باعث نمیشه که ضرر صدق نکنه. حالا دیگه اون یه مقدار بستگی داره به نحوه استظهار از این مفهوم، حالا من خیلی الان نمیخوام وارد بحثش بشم. خب این هم اینجا یه توضیحی عرض بکنم. ممکنه اشخاص تصور کنن که خب چون احکام تابع مصالح و مفاسد هست بنابراین ولو در یک جایی ما متضرر می شویم خب مصلحت و مفسده که وجود داره این جبران میکنه، ولی مصلحت درست نیست. احکام تابع مصالح و مفاسد هست ولی اون مصلحتی که در عمل به حکم هست لازم نیست متوجه نفس مکلف بشه. شارع مقدس ممکنه من رو مکلف به کاری بکند که در این کار من متضرر بشم جامعه سود ببره. این خب پس این لازم نیست که من مکلفی که متضرر میشم خود من مکلف به وسیله این حکم چیزی گیرم بیاد. ممکنه به خاطر اینکه شارع مقدس گفته که اغنیا باید زکات بدهند تا فقرا از فقرشون خارج بشند، مصلحت جامعه رو ملاحظه کرده در اینکه یک حکم ضرری بر اغنیا جعل کرده. بنابراین مجرد ملاکدار بودن احکام باعث نمیشه که این احکام از ضرری بودن خارج بشن. خب اینم وجه دوم. ایشون میگه از سالسن یکون الحکم الشرعی فی موردن قد اعتبر القانون حقا من الحقوق فی ذلک المورد فلا یکون صرف المال فیه ضررا و ان الاعتبار الشرعی لتلک الجهه یوجب انتفاع الضرر على نحو الورود. خب اینم مورد سوم. این مورد سوم یک اشکالی که اینجا وجود داره اون اینه که یه موقعی بحث سر این هست که ما صرف مال رو در اون مورد میگیم ضرری نیست چون حق طرفه، ولی بحث سر اینه که نفس حکم وضعی به حقدار بودن طرف، نفس حکم وضعی به حقدار بودن طرف، این باعث می شود که طرف متضرر بشه. بحث سر اون حکم تکلیفی به وجوب صرف مال در مورد نیست، اون بحث سر اینه. به این بیان نمیتونیم مطلب رو حل کنیم. البته حالا این یک توضیح بیشتری داره که در ادامه بحث من در مورد صحبت خواهم کرد. این در امرسانی یک مطلبی آقای سیستانی داره، اونجا اون مطلب رو باید ببینیم. با این بیان نمیشه اون مطلب رو حل کرد. به تعبیر دیگه حالا اینجوری تعبیر رو کنم، اگر قرار باشه شارع مقدس اینکه یک اعتبار قانونی که ذکر کرد نفس این اعتبار قانونی باعث بشه دیگه اشخاص متضرر نشوند، این هیچ وقت ما نمیتوانیم نسبت به احکام وضعیه‌ای که وجود داره لازرر رو پیاده کنیم. حتی در مورد خود قضیه سموره که روشن‌ترین مستاق از مصادیق قاعده لازرر هست، نمیشه لازرر رو پیاده کرد چون یک نوع دور اینجا هست. در واقع سموره استدلال میکرد که این نخله ملک من هستش و من نسبت به ملک خودم حق دارم. حرف سموره هم ابتداعا درست هست در مورد این که خب شخصی که ملکی داره نسبت به این ملک سلطنت کامله حقشه، ولی بحث سر این هست که چون این سلطنت کامله بر ملک باعث متضرر شدن دیگری میشه، این متضرر شدن دیگری باعث میشه که اون اطلاق اولیه و بعدی که دلیل الناس مسلطون علی اموالهم و امثال اینها داشته باشه مزیق بشه. علت تزیقش به خاطر این هست که به ضرر میانجامه. ببینید اگر قرار باشه که حکم شرعی بتواند ضرری بودن رو و این حکم وضعی بتواند ضرری بودن رو برطرف کنه، خب سماره میگه که من حکم شرعی که اینجا گفته الناس مسلطون علی اموالهم باعث میشود که من اینجا حق داشته باشم، من این حقی که اینجا دارم این حق باعث میشود که من بتوانم از این شی بهره مند بشوم. بنابراین این که در واقع اینجوری عرض میکنم، این که سموره حق نداشتنش در اون مورد حکم متوقف بر این هست که شارع لازرر رو در اینجا تخصیص داده باشه، یعنی که سماره حق داشته باشه متوقف بر این هست که حق نداشته باشه، که ثمار حق نداشته باشه، متوقف هست بر این که لا ضرر تخصیص زده باشه، اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم رو مثلا، حالا الناس مسلطون علی اموالهم همچین روایتی نداریم، بلکه از من که اون ادله عامه ای که اقتضا میکنه که انسان نسبت به مال خودش سلطه داشته باشه، اون اطلاق ادله رو در صورتی ثمار حق ندارد که اون اطلاقات تخصیص خورده باشه، و تخصیص اطلاقات هم متوقف بر این هست که ثمار حق نداشته باشه، ولی اگر ثمار حق داشته باشه دیگه نمیتونیم اون اطلاق رو تخصیص بزنیم. اینی که آقای صدر یه بیانی داره، حالا این بیان رو بعداً در موردش صحبت هم خواهیم کرد، ایشون میگه که اینکه شخص ذی حق بودن و ذی حق نبودن رو و ضرر صدق ضرر و عدم صدق ضرر رو باید دولا حکم شرعی اینجا ملاحظه کرد. اگر بخوایم با ملاحظه حکم شرعی چیز بکنیم، این مشکل دور و امثال اینها پیش میاد. خب این جهت اولی که آقای سیستانی دنبال کردن. اما امر ثانی که اینجا ایشون دنبال کردن این هست، میگن که ان قسما من الاحکام المذکوره لا یوجب ضررا فی الحقیقه و انما یرجع الى عدم النفع او تهدیده. ایشون میفهمن بعضی از مثالهایی رو که به عنوان تخصیص قاعده لا ضرر هست، اینجا مصداق ضرر نیست، مصداق عدم النفع هست یا محدود شدن منفعت هست. بعد ایشون شروع میکنن مثال هایی رو ذکر کردن، یکی بحث تشریع خمس از غنیمت به معنای عامش هست، ایشون این رو از این مصداق ها میدونن، یکی تشریع زکات هست مثال دوم، بعد یکی که اینا رو توضیح میدن، اینم دو قسم، قسم سوم، و این دو قسم رو در اینجا توضیح دادن. من ابتدا این نکته رو عرض کنم، در مورد تشریع خمس ایشون می‌فرماید که غنیمت به معنای عام، این یک توضیح کلی اینجور من مطرح میکنن، ایشون می‌فرمایند که اینکه شخصی یک مالی رو به دست بیاره بلا عوضه، این مال بلا عوضه مادی به دست بیاره، این غنیمت به معنی عامه. این غنیمت عرض کنم خدمت شما، شارع که در اینجا خمس جعل کرده در واقع نفع مغتنم رو محدود کرده، چون اصلا این که اقتنام سبب ملکیت هست، این بستگی داره که شارع اقتنام رو سر ملکیت قرار داده باشه یا قرار نداده باشه. یه موقعی ما میگیم شارع ابتداعاً اقتنام رو سر ملک تمام مال قرار داده، بعد یک پنجمش رو از ملکش خارج کرده، خب از تنقیصاً لماله و ضرراً لماله هست. اما اگر شارع از اول قبول نکرده که اقتنام سر ملکیته، مگر نسبت به چهار پنجم مال، اینجا اینکه اون شخصی که خمس به گردنش واجب هست باید یک پنجم مال رو بپردازه، اینکه ضرری نشده، چون از اول این مالکیت این یک پنجم رو اعتبار نکرده تا این مالکی اعتبار کرده باشه، قبول نکرده تا بگوییم که اینجا رو متضرر کرده. این تعبیری که ابتداعنشون تعبیر میکنن و بعد سعی میکنن این رو تو توصیفاتشون باز میکنن. ببینید این تعبیری که اینجا شروع کردن ازش کنه استفاده میشه که باید شارع مقدس ابتداعاً یک شیعی رو مالک فرض کرده باشه، بعد بگه حالا اگر از ملکش خارج بشه اون ضرر بهش هست، در حالی که اینجور نیست. بحث اینه که اگر یک شیعی در رتبه سابق از جهل شارع یک بنای متعارف و اقلایی از این هست که یک شیعی رو مالک بدونن، شارع مقدس اگر آمد اون رو گفت شما مالک نیستید، یعنی بهش ضرر زده دیگه. اصلا این معنا نداره که شارع از اول بگی که من این تو مالک میدونم بعد بگی مالک نمیدونم. این که ما میگیم به طرف متضرر میشه، نه اینکه اون چیزی را که مالک فرض میکند بعداً کنده در رتبه متقدم مالک فرض میکند، در رتبه متأخر او را از ملکیتش خارج میکند. نه، چیزی که مقتضی مالکیت در موردش موجود داره، یا به تعبیر دیگه چیزی که چیز اغلایی، ملکیت اغلایی برای یک نفر اگر در موردی ثابت باشه، شارع مقدس وقتی این ملکیت رو ازش رفعیت میکنه، امضا نمیکنه. خود همین ضرر زدن به طرف هست دیگه. یعنی اگر حکم شرعی نبود طرف مالک بود، حکم شرعی جلوی مالک شدنش را گرفته است، این اینجاها ضرر صرف میکنه. حالا یه توضیحاتی ایشون در ادامه داره و اون توضیحات رو ما بعدا بحث میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.